اون رادیوی تخصصی ورزشه، حالا گاهن هستم خدمت من شنیدم و دوستان دیگه هستن، داره انجام میشه. به هر حال به یه نسبتی داره این کار انجام میشه. ما ممنون شما هستیم. بعد من خدا از جانب حالا دوستان ناشه دیگه هم از اون خدمت رو. اما مهمترین بخشی که میشه خیلی خیلی روش تاکید کرد آموزش پرورش شهاره چند. فلسفه آموزش پرورش خب حکم میکنه که منابع مختلفی رو به حالا دانش آموزان و کسایی تو آموزش پرورش از کنم که دارن تحصیل میکنن معرفی بشه. این متاسفانه اصلا انجام نمیشه. اصلا ما توی بحث تربیت بدنی و ورزش توی آموزش پرورش هیچ چیزی نمیبینیم. این یعنی همیشه من چندین بار من و دوستانم تو حوزه ورزش و تربیت بدنی خواهش کردیم تو رسانه‌های مختلف. من یادم هر سال من دارم اینو تو رادیو ورزش میگم، پارسالم که ما صحبت کردیم اینو من گفتم خواهش میکنم تو بخش تربیت بدنی ورزش تو آموزش پرورش خیلی مهمه، این باید تاکید بشه رو این قضیه. حالا منابع مختلفی رو معرفی کنم. به انتشارات حالا بامداری کتاب ورزش دوستمون آقای حتمی آقای شاوردی اینها به هر حال ما تو این زمینه ها کارهای انجام دادیم تو حوزه ورزش کودکان و نوجوانان. اما اصلا ببینید ما یک زمانی هیچ استقبالی نمیشه، ما زمانی نمونه کتاب میفرستادیم برای آموزش پرورش، درخواست کارشناسی میکردیم، میگفتیم که به ما حداقل بگید این کتاب ما چاپ کردیم، کسی که این کتاب رو تألیف کرده و یا ترجمه کرده. به هر حال اساتید دانشگاهی هستن تو این زمینه فعالیت کردن تجربه دادن، به ما ایرادشو بگید، اگر ایرادی داره ایرادشو بگید، اگر ایرادی نداره خب معرفی کنید. به حال شما اونجا گروه های مختلفی دارید توی رشته های مختلف، میتونید کتاب ها رو بررسی کنید، ارزیابی کنید و یه بازخوردی به ما بدید آیا ما این مسیری که داریم این اشتباس یا درسته. اگر درسته حمایت کنید، اگر که اشتباس بگید ما مسیر رو تصحیح کنیم. متاسفانه هیچ بازخوردی ما از آموزش پرورش نداریم و بیشتر انتظار ما از آموزش پرورش حتی حوزه وزارت ارشاد سیاست های خاص خودشونو دارن. من همیشه نسبت به این قضیه هم حالا ناراضی هستیم. ما ناشرهای تخصصی بعض اینجاست که وزارت ارشاد داره از مثلا میگن که کتاب میخره از ناشرها، کتاب میخره ناشرهای تخصصی یا ناشرهای دیگه. اما من به شما به جرات دارم میگم هیچ ابایی هم ندارم، وزارت ارشاد کتابایی که در حوزه مذهبی، حوزه دفاع مقدس، حوزه حالا حوزه‌هایی که خودشون دوست دارن بیشتر تو اون زمینه حمایت میکنه. ما ناشرهای تخصصی مخصوصا ما یه کتاب و یه عکسی داشته باشه که مورد پسندشون نباشه اصلا به ما مجوز چاپ نمیدن، چرا بخواد که بخوان اصلا حمایت بکنن. این قضیه واسه وزارت ارشاد هم که ما هیچ حمایتی نمیبینن، هیچ خریدی از ما ناشرهای تخصصی نمیشه متاسفانه به این صورت. اما از
سهمیه کاغذ چطور؟
سهمیه کاغذ هم با توجه به کارکرد داده میشه. البته حالا این هم یه به حالی بحث رانتی هستش دیگه، خودشون هم اخیراً منتشر کردن، اومد تو رسانه ها، اومد تو فضای مجازی، اومد ناشرهای بزرگی که حالا یا کسایی که از رانت های مختلف کاغذ های زیادی گرفته بودن، یا من دارم میتونم سرچ کنم اصلا تو اینترنت ببینم مقدار مصرفی کاغذ مصرفی که هر ناشری اومده مصرف کرده. ما الان در حال حاضر من حالا دوستان که داریم کار میکنیم بر اساس مصرفمون به ما کاغذ میدن، یعنی باید مثلا میخوایم چند کتاب چاپ کنیم و عنوان مثلا 100 بند کاغذ بشه، وقتی که درخواست میکنیم 100 بند کاغذ میگیریم، ما باید این 100 بند کاغذ رو تسویه بکنیم و بریم به سمت درخواست کتابای دیگه. تسویهش هم به این صورتی ما این کتابو چاپ میکنیم و اینجا تو انبارمون نگه میداریم، اعلام میکنه اتحادیه، میان شمارش میکنن و از اون بدهی کاغذ ما خارج میشه. اما خب بودن حالا ناشران دیگه ای که تعداد کاغذهای زیادی گرفتن و حال به مصارف دیگه رسیدن به غیر از کتاب.
بله
اخیرا بود توی فضای مجازی، حتی تلویزیون هم گزارشی از آقای اسماعیلی اومدن یه گزارشی هم دادن، چون زیر سوال بوده بودن بحث اختصاصی کاغذ و ناشران، شون هم اومدن توضیحاتی دارن، یه برنامه تلویزیونی شده تو آقا من دیدم.
البته از این اتفاقا فقط توی این موزه که نمیفته، شما در واردات گوشت هم برید نگاه بکنید ببینید که بلد. همین داستان است، دارو هم همین داستان است.
صنعت نش یک بعد یک ما یه دوستی داریم زمانی ایشون حالا تو کشورهای مختلف خارجی میرفتن میومدن، من ازش پرسیدم گفتم آقای فلانی صنعت نش تو دنیا قبل از اینکه اون چند سال پیش من خودم بتونم این نمایشگاه کتاب بدم. گفتم صنعت نشر دنیا چجوریه؟ گفت صنعت نشر صنعت پول بیزینس، یعنی یه بیزینس فقیریه متاسفانه، که تو ایران دیگه الان این وضعیت دیگه خیلی دیگه هویدا شده، مشخص شده. نشر باید ببینید باید حمایت بشه. ما نمیگیم پول بدید ما بذاریم تو جیبمون خرج کنیم، نه، شما بیاید حمایت کنید از این کالایی که داره تو، از این کالایی که فرهنگی که داره تولید میشه کمک کنید. اگر من مخصوصا کشور اسکاندیناوی داشتم مطالعه میکردم، هر کتابی که تولید میشه اولین کاری که میکنن کتابخونه های اون کتابخونه های اون کشور به تعداد زیادی خریداری میکنن و توی کتابخونه ها توزیع میکنن. ما همچین چیزی رو تو ایران نداریم و یا خیلی ضعیفه. یه جایی هست به اسم نهاد کتابخونه ها که آیا چه شود چه نشود که مثلا بیان یه دونه کتاب تخصصی از ما ناشرهای تخصصی که داریم کار میکنیم حالا 100 جلدی بشه 500 جلد و یا هر تعدادی خریداری کنیم.
خیلی ممنونم
ازتون. وضعیت به هر حال مناسبی نیست. ما دوست نداریم که همیشه بار منفی رو ارائه بدیم، اما مجبوریم گاهی، چون فکر میکنیم که شاید از این تریبون کسی یا کسایی حداقل صدای ما رو بشنون و تلنگری باشه حداقل یه تغییری بکنیم این وضعیت.
درود بر شما، براتون از موفقیت دارم و امیدوارم که وضعیت نشر کتابخانی مطالعه در کشور افزون از این بیش از این رونق بگیره. این رو هم بگم، یه خواهشی هم بکنیم از طرف شما هم بذارید من این خواهش رو از شنونده ها و ورزشکارا بکنم. ورزشکارای عزیز، بد نیست اگر خواستید به هم هدیه بدید این کتاب در زمینه ورزش هم در مقام مربی، در مقام شاگرد، در مقام قهرمان به دیگران هدیه کنید، حالا مخصوصا به دوست قهرمانتون، دوست مربیتون، ورزشکارتون، حالا در کنار هر چیز دیگه ای که تهیه میکنید و میذارید یه کتاب هم کنارش باشه، شاید همین کمک بکنه که جامعه نشر کتاب‌های ورزشی هم یه مقداری رونق بیشتری بگیره کارشون. ممنون
آقای کمی عزیز، قربون شما. من این توضیح هست کنم که شما الان فرمودید، من خودم در قالب یه طرح نوشتم به وزارت ورزش دادم اون زمانی که دوست عزیزم آقای امیر قاسمی تو وزارتمون تشریف داشتن. ما اینو طرح رو دادیم، ایشون پیگیری کردن، خب متاسفانه رفتم. این طرح هم مجددا به آموزش پرورش دادم، گفتم که شما میایید اشتهای مختلف ورزشی مسابقات برگزار میکنید، بسیار عالی، دستتون درد نکنه، کفش، کلاه، لباس، هر چیزی میدید، خب در کنارش هم یه کتاب ورزشی بذارید. ما این طرح رو دادیم، اما خب متاسفانه هیچ جای استقبال نشد و انتظار اون حداقل از آموزش پرورش میاد که این کار رو انجام بده. میان مسابقات برای چیزهای دورهای مختلفی برگزار میکنن، شما هدیه میدید، در کنارش هم یه کتاب مرتبط با اون رشته ورزشی هم به دانش آموز هدیه بدید. این طرحی بود که ما خیلی روش کار کردیم، متاسفانه از هیچ جایی حمایتی نشد.
ان شاء الله حمایت بشه، حداقل خود مردم حمایت بکنن. ممنونم ازتون جناب آقای
صادقی. ممنونم،
لطف کردید. و خدا نگهدارتون باشه.
ورزش و جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به ورزش و حواشی آن.
قبل از اینکه بخش بعدی رو معرفی بکنم که اجازه بدید الان بگم بخش ورزش و فرهنگ از فاقوتن خداپرست اون رو اجرا کرده، این نگاه گذرایی بکنیم به پیامکاتون. آقای پرداختی با ما ارتباط گرفتن، آقای رضا پرداختی گفتن کتاب چیپس و پفک نیست که بخوایم مثلا پول بدیم آدم معروف بیاد بخونه اونو تبلیغ بکنه، جنابالی کارشناسان و دیگران باید این کار بکنید، مقام کتاب خیلی بالاتره. اگر صحبتهای بنده رو به دقت گوش کرده باشین، بحث این بود که آدمهای معروفی که پیوندی با ورزش دارن، مثلا ما ممکنه سینماگرانی داشته باشیم که ورزشکار بوده باشن، خب مثلا پژمان جمشیدی ورزشکار بوده دیگه، حالا تو سینما هم موفق داره، حداقل سینمای گیشه موفق بوده، حتی اسمش رفت در بین کسانی که ممکن بود حتی سیمرغ هم ببره. اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم، به هر حال آدم‌هایی رو میشه پیدا کرد که پیوندی با ورزش داشته باشن، شاید کمک بکنن به اینکه کتابی فروش بره. ضمن اینکه همه کتابای ورزشی هم که کتاب‌های سطح بالای فریختگی که نیست که، حتما کتاب‌های عام‌تر و معمولی‌تر هم وجود داره. این یه نکته. نکته بعدی هم اینه که اینها راهکاره تو بحث و صحبته. شاید یه نفر بیاد کامل ردش بکنه، یه نفر بیاد یه چیزی بهش اضافه بکنه. تو بحث و گفتگوه که ما باید به یک نکته و یک نقطه درست برسیم یا نقاط بهتری رو شناسایی بکنیم، روی اونها کار بکنیم. بنابراین اجازه بدید که این بحثا جریان درست خودش رو طی بکنه. از طرف دیگر خواهش هم اینه با دقت بیشتر به صحبت ها توجه بفرمایید. تا یه چیزی رو برداشت کردیم باش مخالف بودیم، سری نکوبیمش. شاید در ادامه یه حرفی زده میشه که درستش میکنه یا نه مفهوم بحث و پیام بحث رو بهتر منتقل میکنه. درود بر شما، خیلی ممنونم که ما رو نقد میکنید. اجازه بدید ما هم همونطور که شما نقد میکنید راحت باهاتون صحبت بکنیم. اگر این گونه نباشه بخوایم بریم تو فضای تعارف که آه شما ولی نعمت مایید، شما تاج سر مایید، هر چی شما بگید درسته، میشه رستوران. یا البته رستوران هم خیلی اینجوری برخورد نمیکنن جدیدن، ولی فضای فرهنگ مقدار با فضای رستوران و کافه و اینا متفاوته. اجازه بدید همینطور که شما راحت ما رو نقد میکنید، ما هم این اجازه رو به خودمون بدیم و راحت باشیم با شما. خیلی ممنونم ازتون. بخش بعدی رو بشنویم.
در حوزه ورزش سخن از محدودیت ها میشه، همه به سراغ محدودیت هایی مثل ورزشگاه ها، اماکن و ابنیه ورزشی میرن. اما اینها فقط بخشی از کل محدودیت ها در دنیای ورزش هستند. ورزش به عنوان یک مقوله مهم اجتماعی و سلامت نیازمند تحقیق جامع و ترویج علوم مرتبط با اونه تا همواره فرد و جامعه پویا بمونه. چندی پیش بود که یک روزنامه‌نگار زن آلمانی به نام هایدرون سیمونایت برای بررسی وضع ورزش بانوان به کشورمون اومد بود تا از نزدیک با این موضوع آشنا بشه. پس از این دیدار او گفته بود مسئولان ورزش ایگان به مقوله ورزش به عنوان یک موضوع اجتماعی اهمیت فراوانی میدن، اما فقط با برنامه ریزی های تئوری نمیشه به جایی رسید و باید این برنامه ها به مرحله عمل و اجرا در بیاد. او به یه نکته جالبی هم اشاره کرده بود و گفته بود در کشور آلمان حتی یک نشریه روزانه ورزشی هم وجود نداره و ورزش به شکل ماهانه و هفتگی و در قالب یکی از صفحات در مطبوعات جای داره. اما در کشور ما که بیش از 10 روزنامه تخصصی در زمینه ورزش وجود داره، نمیتونه این مسئله بیانگر جامعه ورزشی کشور ما هم باشه، همان گونه که نبود روزنامه تخصصی ورزشی در آلمان به معنای بی‌توجهی به ورزش نیست. در کشور آلمان حتی بسیاری از نقاط دورافتاده امکانات ورزشی خوبی دارند و خانواده ها با هزینه کم و به راحتی قادرن از این امکانات بهره ببرن. نکته مهمی که در این مورد وجود داره بحث تئوریک ورزشه. اگر به بازار کتاب ها و انتشارات هم نظری بیافکنیم، در میابیم که امروز کتاب‌هایی که در زمینه کامپیوتر، اینترنت و نرم‌افزارهای مربوط به اون منتشر میشن، بیشتر از کتاب‌های ورزشی مورد استقبال مخاطبین هستند. دلیل اون شاید تازگی و نو بودن این علوم باشه که با دنیای مدرن همسوه و از جذابیت‌های خاصی هم برخورداره. اما کاربران کامپیوتری و رایانه‌ای هم در دریای وسیع اطلاعات این دسته از علوم روی آب شنا می‌کنند و امثال این مفاهیم بیشتر دقت کاربران رایانه‌ای رو به خودش اختصاص داده. کاربرها ساعت‌ها بدون تحرک می‌نشینن و به علوم کامپیوتر می‌پردازن. در هر حال تمرکز نشر در کشور ما به طور عام در مطبوعات و به شکل خاص در کتب ورزشی به قهرمانی و یا در برخی از رشته‌های خاص معطوفه، در حالی که کارشناسان ورزش همواره گفتن از ورزش همگانی به ورزش قهرمانی می‌توان نقب زد. امروزه در بسیاری از کشورها تلاش مسئولان بر این موضوع مهم معطوفه که ورزش، مطالعه ورزشی و علوم ورزشی را از پایه کار کنند. امروزه بسیاری از باشگاه‌های مطرح ورزشی در دنیا در ارتباط مستقیم با مدارس هستند و ضمن شناساندن علوم ورزشی استعدادهای ورزشی را هم پیدا می‌کنند. یک فرد که در یکی از حوزه‌های ورزش وارد میشه، نه تنها از منابع تصویری مانند شبکه‌های تلویزیونی برخوردار، بلکه از تجربیات مکتوب ورزشکاران مؤلف در این رشته‌ها هم بهره می‌بره. این موضوع در کشور ما شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسه. ورزشکاران ما مؤلف نیستند و مؤلفان و مترجمان و ناشران هم بنابر دلایل اقتصادی به سراغ سراغ موضوعات پرطرفدار ورزشی میرن. جالبه که در تایید این جمله ها یک نکته رو هم ذکر بکنیم. در یکی از همایش‌های علمی ورزشی که در حوزه کوهنوردی چندی قبل در تهران برگزار شده بود، فقر کتاب‌های ورزشی در این حوزه بسیار به چشم میومد. تاکنون فقط در مقوله کوهنوردی کل منابع ترجمه و تألیف شاید به 50 جلد هم نرسه، در حالی که فقط دو کوهنورد معروف جهان به نام‌های راینولد مسنر از ایتالیا و کاکو کشکای لهستانی حدود 50 جلد کتاب منتشر کردند. مسنر اولین فاتح تمام 8000 متری‌های جهان بیش از 40 عنوان کتاب کوهنوردی رو به چاپ رسونده و همه آنچه رو که آموخته و تجربه کرده از این طریق به علاقه‌مندان سپرده. بر اساس آمار موجود در بانک اطلاعاتی خانه کتاب کشورمون، فقط در سال 94 از ابتدا تا انتهای اون در مجموع حدود 37450 کتاب به چاپ رسید و 8847 مورد اون ترجمه بوده و 28608 مورد هم تألیف بوده که از میون اونها چند مورد هم تجدید چاپ شده بودن. از این میان و در اون زمان فقط 150 مورد کتاب با موضوعات ورزشی به چاپ رسیده بوده که فقط 0.4% کل عناوین کتاب‌های منتشر شده چاپ اول یا تجدید چاپ شده رو به خودشون اختصاص داده بودن.
سپاسگزارم از سلطان خداپرست و جناب کت خدازده. سلام،
درود بر شما.
وقت شما بخیر. خب اگر اجازه بدید امروز وارد مقوله نشر و رونق نشر بشیم، موافقی؟
بسدام کنم
یا اگر حرفی از دیروز مانده دوست دارید؟
نه، پیش ترجیح میدم که در قالب پرسش شما در خدمت باشم.
خواهش میکنم. خب صحبت شد که چه خوبه که آموزش و پرورش پیش قدم بشه، چه خوبه که ابتکاراتی به خرج داده بشه مثل هدیه کتاب یا تهیه کتاب‌های تخصصی که غالبا این اتفاق باید بیفته در کشور و متاسفانه نمی‌بینیم همچین حمایت‌هایی رو مگر از برخی از کتاب‌ها و برخی از ژانرهای خاص. حالا به نظر شما چه تحرک، چه چیزی لازمه، چه کمکی میشه کرد که این موضوع رونق بهتری بگیره؟ ضمن اینکه نگاهی هم به مقوله رسانه مثل رادیو ورزش داشته باشیم که آیا ما هم میتونیم کمک حال این جریان باشیم یا خیر؟
ببینید، وقتی که هر پدیده ای میخواد اتفاق بیفته، اول باید یک جریان کلی، یعنی یک مفهوم، یک کانسپت شکل بگیره، باور بشه، بعد جریان‌های فرعی و جزئی به کمک اون بیان. به عنوان مثال، مثلا اگه ما میخوایم در جامعهمون مردم ورزش بکنن، اول باید این فهم تزریق بشه که سلامت، نشاط، شادابی ضرورت خوبه. حالا نهادها و سازمانهای مختلف، آموزش پرورش، وزارت ورزش، باشگاه‌های ورزش، همه اینا میان سهمی رو بر عهده میگیرن که بتونن اینو رونق بدن تا میرسه به مراحل تخصصی و مثلا باشگاه‌های حرفه‌ای و فلان. خب یعنی هر چیزی در یک بستر کلی اول لازمه نهادی نبشه. وقتی که ما میگیم کتاب، بله، آموزش پرورش میتونه در زمینه اقدام بکنه، وزارتخونه‌های دیگه میتونن اقدام بکنن، وزارت علوم میتونه اقدام بکنه، اما موضوع اصلی که اون روز هم خدمت شما عرض کردم اینه: چرا من باید کتاب بخونم؟ کسی به من پاسخ میده؟ الان شما کلیشه رو بذارید کنار، برید توی خیابون از 11 آدمی که رد میشه بپرسید. در یه منطقی که وجود داره اینه که کتاب میخونم خوش میگذره، سرگرمم، خب کتاب میخونم که یک نیازم رو رفع بکنه. اینها پاسخهای واقعیه. من یه پرسشی دارم، برای رسیدن به اون پرسش ابزارهای مختلفی دارم، از جمله کتاب. میدونید، یعنی پاسخ به یک نیازه، فرهنگ پاسخ به یک نیازه. اگر اون نیازه رو اصلا حس نکنم که اتفاق نمیفته. شما حتما تو همایش‌های مختلف دیده بودید، یه موقعی رسم بود کتاب هدیه میدادن، باور کنید تعداد معنیداری از این کتاب حتی تو خونه هم نمیره، اگرم بره میره اونجا. صرف این که کتاب تولید بکنه که کتاب خون به وجود نمیاره.
من درست میفهم. خب حالا جریان سازی، الان دوستی گفتن من مربی کشتی ام، شما کتابی در مورد کشتی ندارید به درد سنای پایین بخوره، اون وقت میگید کتاب هدیه بدید. حالا حتما هم نباید فقط کتاب در مورد اون موضوعی که ما بهش فکر میکنیم باشه، اما به نظرتون چقدر این حرف قابل نقده یا چقدر میشه بهش فکر کرد؟
ببین این درسته. بعد موضوعی که به وجود میاد، ببینید یه وقت هستش که ما با یه موضوع پیچیده روبرویی، یه وقت هستش که ما با یه موضوع تو در تو روبرویی. این در مورد اقتصاد کشور، هر کشوری سیاستش هست، روابط نمیدونم بین المللش هست. موضوع کتاب و کتابخوانی موضوع پیچیده نیست، موضوع تو در توه، یعنی اون کلافه رفته تو هم دیگه. خب مثلا شما ببینید وقتی که قراره که بله یک نیازی وجود داره برای این که اون که پدری که بچهش داره کشتی کار میکنه کتاب بخونه، این کتاب رو یه آدمی باید 10 سال 7 سال زندگیش تو این حوزه بوده باشه، حالا یک کتاب در میاره، این کتاب رو باید بتونه بفروشه، زندگیش باش بگذره. خب این کتاب باش نمیگذره، در نتیجه اصلا تولید نمیکنه. وقتی هم که تولید نمیکنه، اون پدر نمیتونه برای بچهش این کتابو بخره. وقتی هم که نمیخره، بچه عادت به کتاب خوندن نمیکنه. میبینید چقدر پیچیده میشه این ماجرا؟ واقعا یک رابطه معنیداری وجود داره بین اون کانسپت مفهومی یک کشور، بین واقعیت‌های زندگی یک مردم که این کتاب، که این مطالعه چقدر در زندگیشون موثره، بین قدرت اقتصادی اون جامعه که اولویت‌های اولیه‌ش رو چطور میتونه رفع بکنه بعد برسه به اولویت‌های ثانویه‌ش. غیر از این باشه از طریق دوپینگ میشه این کارو کرد، یا مثلا باری به هر جهت یه کتاب خیلی قشنگ میگیره. اینا اتفاقه. و چیزی که من در جامعه هم دارم میبینم روز به روز، وقتی هم که ما میگیم کتاب، فقط منظورمونی کتاب چاپی نیست، مطالعه است، مطالعه چارچوب داره. به ویژه الان که این کوتیشن، این جملات کوتاه و اینا جذاب تو تلگرام این بر اونور هست، آدما میخونن برای پوز دادن به هم، شیب کتاب خوندن رو داره کم میکنه.
خب آیا مطالعات موضعی که بعضی وقتا آدم مثلا موردی، موضعی، موضوعی صورت میگیره توسط برخی ها و حالا کمتر کتاب تهیه میکنن اما از سازوکار مثلا شبکه جهانی یا اینترنت استفاده میکنن، اون رو هم میتونیم به حساب مثلا داستان نشر بذاریم یا نه اون یه اتفاق دیگه است، جای دیگه، جور دیگه است؟
در یه چیزی که ما میگیم، ما وقتی که میگیم کتاب بخونید برای چی میگیم؟ برای اینکه بتونه دانشت بیشتر بشه، مهارتات بیشتر بشه، تجربیاتی رو که دیگران دارن بدون اینکه تو تجربه بکنی فهمش بکنی، در زندگیت به هم بخور و به استفاده بشه اینا. خب کتاب رو از این منظر میگیم. این مقاله هم هست که این اتفاق میتونه بیفته. ما قبلا میگفتیم کتاب چون فقط عنصر چاپ بود، الان در فضای الکترونیکی، در ساحت دیجیتال میتونه این اتفاق بیفته. در واقع موضوع ما کتاب نیست، موضوع ما علاقه به مطالعه است. اگر کسی احساس نیاز به مطالعه بکنه، علاقه من به مطالعه بکنه، از جمله کتاب میخونه، کتابای دیجیتال میخونه، کتابای مکتوب میخونه، یادداشت میخونه، بروشور میخونه. ما وقتی میتونیم رونق بدیم کتاب رو که بتونیم مطالعه رو رونق بدیم. هیچ آدمی هم نیست که مفت کاری بکنه، باید یه چیزی به دست بیاره. این میتونه آرامش روانیش باشه، میتونه پرسشهاش رو حل بکنه، میتونه باش کسب درآمد بکنه. اگر بتونه با مطالعه به اینها برسه حتما سراغش میره.
خیلی ممنونم ازتون، محبت کردین، وقتتون بخیر. جمع کرد رازده، خدا نگهدار. بخش هواداران مهدی زارعی.
وقتی دو تیم هم سطح مقابل هم قرار می گیرند، حمایت تماشاگر از یکی از دو تیم تا چه اندازه می تونه کیفیت بازی اون تیم رو بالا ببره و در مقابل باعث افت حریف بشه؟ برای دادن پاسخ این سوال باید مروری داشت به یکی از عجیب ترین دیدارهای تاریخ فوتبال، دیداری که هر چقدر از زمان برگزاریش میگذره نتیجه اتفاق افتاده تو اون بیشتر به چشم میاد و سوالات زیادی درباره اون مطرح میشه. چرا اون نتیجه عجیب رقم خورد؟ همه چیز از 6 ژوئن 1943 شروع شد، جایی که دو تیم بارسلونا و رئال مادرید تو نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا مقابل هم قرار گرفتند. ورزشگاه لس کورتس 32800 هوادار بارسا رو تو خودش جا داده بود و اونا امیدوار بودن بارسلونا تو همون بازی رفت تکلیف تیم صعود کننده رو مشخص کنه. وقتی بازی تموم شد روی تابلو ورزشگاه نتیجه 3-0 به سود کاتالان ها دیده می شد. رئال به هر 3 گل بارسا معترض بود. به نظر مادریدی ها قبل گل اول خطایی روی رئالیا شده بود. گل دوم اصلا پنالتی نبود و سومین گل بارسا هم آفساید بود. بازی محکم و خشن رئال در طول بازی و اعتراضشون به داور باعث شد که هواداره بارسا با سوت‌های ممتد خودشون به شدت به اونا اعتراض کنند. ادواردو تئوس دروازه‌بان اسبق رئال که خبرنگار شده بود عبارت دیگ جوشان رو برای استادیوم لس کورتس به کار برد. اون از هواداره رئال خواست که یه هفته بعد از بارسایی‌ها انتقام بگیرند و برخوردی مثل خودشون داشته باشن. رؤسای رئال هم فقط از هوادارا خواستن که کاری نکنن که خوشنامی تیمشون و پایتخت بدنام بشه. در مقابل به هوادارا گفته شد هر کدوم بلیط‌هاشون رو به ال کلاب مرکز گردهمایی‌های رئال ببرند یک سوت مجانی بهشون داده میشه. وقتی بارسایی‌ها وارد استادیوم شامارتین شدند با هواداره خشمگینی روبرو شدند که همه سوت در دهان آماده انتقام بودند. صدای سوت‌ها کرکننده بود. از طرف دیگه محوطه جریمه بارسلونا پر شده بود از سکه‌های 5 سنتی و 10 سنتی. وقتی بازیکن‌های بارسلونا می‌رفتن کنار زمین تا اوت پرتاب کنند، هواداره نزدیک خط کنار زمین با بازیکن درگیر می‌شدند و به سمتشون بطری آب پرت می‌کردند. حتی یه بار به سمت سوسپدرا یکی از بازیکنهای بارسا شیشه پرت کردند. تو چنین شرایطی رئال تو نیم ساعت اول بازی 2 گل زد و کمی بعدم خورخ کرونا مدافع بارسا به دنبال یک تکل هم اخراج شد و هم فرصت داد تا رئالیا به گل سوم برسند. اما عجیب ترین یک ربع تاریخ ال کلاسیکو در پیش بود. بارسا کاملا بازی از دستش خارج شده بود و رئال هم مهار نشدنی بود. دقیقه 31 گل چهارم زده شد. 2 دقیقه بعد گل پنجم و تو دقیقه‌های 39، 43 و 44 هم گل‌های بعدی زده شد. نتیجه نیمه اول 8-0 به نفع رئال تموم شد. جو ورزشگاه شامارتین طوری بود که بارسایی ها تصمیم گرفتن برای نیمه دوم تو زمین نرند، اما یه سرهنگ وارد رختکن شد و تهدیدشون کرد که یا برید زندان یا برید تو زمین، بازی کنید و ببازید. رئال تو نیمه دوم 3 گل دیگه زد و اختلاف رو به 11 رسوند. در ادامه بارسلونا تو آخرین دقیقه بازی نتیجه رو 11-1 کرد. مادریدی ها با حذف بارسلونا به فینال رسیدند، اما تو ورزشگاه متروپولیتانو با تک گل تلموزارا تو وقت اضافی مغلوب اتلتیکو بیلباو شدند. نتیجه 11-1 به مرور تبدیل به یه افسانه شد، طوری که هنوز هم هوادارهای بارسا اون رو یه مسابقه کاملا سیاسی میدونند. اما واقعیت این بود که فقط به هواداره رئال فرصت انتقام داده شد و اونا هم به خشنترین شکل ممکن از کاتالان ها انتقام گرفتند.
تشکر میکنم از موسی جعفری، سید فیروز عبداللهی. خدمتتون عرض بکنم که خانم فرزانه فتح‌الله، خانم مینا از اهواز، اردلان چراجی، مهدی طالب آزادی از شیراز و عزیزان دیگر که با ما در ارتباط بودن. وقتتون بخیر، تا فردا، خدا نگهدار.
شرکت الکترو بالابر کوشا، تولید کننده انواع موتور گیربوکس با توانهای 5.5، 7.3، 9.2، 11.2، 13.2 و 15.2 در کشور، دارنده گواهینامه CE ISO 14001 و 18001، دارنده نشان استاندارد ملی از مؤسسه تحقیقات صنعتی ایران. شرکت الکترو بالابر کوشا، تولید کننده انواع آسانسور و موتور گیربوکس در توانهای مختلف.
گروه صنعتی بروکس تولید کننده انواع لامپ های LED و سایر محصولات الکترونیک در راستای توسعه و تکمیل سازمان فروش خود در سراسر کشور نیروی فروش فعال جذب می نماید. برای دریافت اطلاعات و پیوستن به تیم فروش بروکس عدد 1 را به سامانه 3075116 یا شماره تلفن 021-75-116 تماس بگیرید. بروکس، نور خوب زندگی.